بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله يا آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله العظيم في كتابه وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات بر رحمت کند از مسائلی که در نماز جماعت گاهی غفلت می شود خوب است که مورد توجه باشه اینه که مأموم در ارتباط با ذکرها مشکلی نداره اگر ذکرها رو قبل از امام بگوید ولو که خوب همینه که با امام یا بعد از امام ولی در حرکاتش رکوع رفتن سجده رفتن برخواستن اونجا جدی باید بعد از امام باشه یا با امام قبل از امام به سجده نرود به رکوع نرود از سجده بر نخیز بر سرش بر ندارد و هاکذا اگر این کار رو عمدن بکند سهونش مشکل نیست عمدن انجام بدهد جماعتش باطل میشه یعنی نماز جماعت نیست ثوابی که برای جماعت بهش داده نیست خیلی وقتا غفلت میشه حالا امام یه مقداری که کسالت داره یا پیر شده دیرتر پا میشه با اینکه دیرتر به رکوع میره تکبیری که میگه فاصله میشه میره رکوع افرادی که ایستادن نه اینا راحتن زود میتونن رکوع برن صبر کنن که امام که به رکوع رفت به رکوع برن قبل از امام به رکوع نرون مأموم باید غیر از اون چه که در نماز خونده میشود در کلمات و ذکرها و اینا خیر خونده می شود کارهای دیگران دیگر آن مانند رکوع سجود سجود را با امام یا کمی بعد از امام به جا آورد و اگر عمدن پیش از امام صلوات مرحمت کنید و اگر عمدن پیش از امام یا مدتی بعد از امام هم اگر فاصله زیاد که عرفاً گفته بشه این فاصله پیدا کرد با جماعت به نحوی که متابعت صدق نکند انجام دهد جماعتش باطل میشه یعنی نمازش نماز جماعت نیست دیگه ثواب نماز جماعت رو نخواهد داشت ولی اگر به وظیفه منفرد عمل نماید بعد وظیفه هاشو مثل کسی که نمازشو شخصا خودش داره میخونه در جماعت نیست وظیفه های خودشو انجام بده ولی اگر به وظیفه منفرد عمل نماید نمازش صحیح هست و مشکلی نخواهد داشت اما اون گیر نداره در ارتباط با روزه از مسائل مربوط به روزه این است که اگر انسان شک داره که مغرب شده یا خیر خب باید توجه داشته باشد که مغرب بشه مسامحه نکنه نزدیکی که از اون بشه دیگه انشالله از اون شده نباشه یقین کند که از آن شده اگر شک داره باید مراقب باشه دقت کنه تا وقتی که از آن بشه اگر انسان شک کند که مغرب شده یا نه نمیتواند افطار کند مشخص اگر در ماه رمضان بعد از تحقیق برای او معلوم نشود که صبح شده و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده قضا بله صبح بوده قضا لازم نیست اگر در ماه رمضان بعد از تحقیق یعنی خوب دقت کرد که از اون شده یا نه اگر میخواست مثلا از یک وسیله‌ای استفاده کنه ساعتش نگاه کنه به هوا نگاه کنه به هر جهتی که از اون جهت میتوانسته بفهمد از اون شده یا نه این کار رو کرد اگر در ماه رمضان بعد از تحقیق برای او معلوم نشود که صبح شده و کاری که روزه را باطل میکند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده اینجا قضا لازم نیست مشکلی نداره صلواتی مرحمت کنید در ارتباط با جریان حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام عرض شد که انشاءالله از آیات شریفه قرآن و بیانات معصومین علیهم السلام استفاده میکنیم و در این جریان ها به تعبیر معمول در این قصه ها در این برنامه هایی که خداوند از پیامبران بیان میکند جلسه قبل عرض شد که هدف هدایت است چین که این کتاب کتاب هدایت هدف قصه سرایی نیست و وقتی هدف هدایت شد دیگه مشخصه که در این بیانات نکات مهم نیست نکات توحیدی داره نکات اخلاقی داره نکات اجتماعی داره نکات مختلف در این برنامه ها و ذکر جریان‌های انبیا در قرآن کریم وجود داره و به طور کلی همچنون که در سوره مبارکه یوسف خداوند متعال می‌فرماید در آیه 111 می‌فرماید که ما این قصصی که آوردیم در این کتاب مقدس، این قصص همه اینها عبرتی است برای همگان، وسیله چیز یاد گرفتن است. آیه شریفه از شد آیه 111 سوره مبارکه حضرت یوسف، آیه اینجوری استش که می فرماید این جریان هایی که ما نقل کردیم، همه اینها به عنوان تاریخ سرایی و قصه گویی و امثال ذالک نیست، بلکه همه اینها این چنین است که لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب. صاحبان فکر، صاحبان عقل از این قصه ها عبور می کنن به مطالب دیگر. عبرت پندگیریست. این تعبیری که از کردم تعبیر لطیفیست که خاطرم میاده که از بزرگان فرمود عبور می کنه انسان از اون مطلب به مطلب دیگر، از اون مطلب به بحث آخر، به مسئله آخر. این چنین است که در هر بخشی تنبیه است، تذکری است، وسیله پند گرفتنی است و عبور کردن از مطلبی به مطلب دیگر. از همه اینها به این صورت، به صورت پند است و تذکر و امثال ذالک. حالا نسبت به این آیه هایی که خوندیم دقت می‌فرمایید، این آیات هم همون اوائل سوره مبارکه نمل از آیه 15 شروع میشه، مسائل و مطالب مختلف. اینجور ترجمه شد: ولقد آتینا داوود و سلیمان علما. ما به جناب داوود و به جناب سلیمان علی نبی جناب آلهی و علیهم السلام علم دادیم. علمن راجع به علم دیروز صحبت هایی شد، اقسامی برای علم به عرضتون رسید و تذکراتی در خصوص مسائل علمی گفته شد که تکرار نکنم. اون چه حالا امروز عرض میکنم این است که در ارتباط با علم، دانش، فهمیدن مطالب مفید، هیچ آیینی به مقدار آیین مقدس اسلام، دین ما، اهمیت نداده که انسان سعی کنه چیز فهم بشه، سعی کند آگاهیشو بیشتر کنه، علمشو زیادتر کنه. در این مورد آیه هایی که در خود قرآن کریم هست آیه هایی است بسیار و در حدی است که قابل شماره در یک ساعت و این حرفا نیست. بسیار بسیار آیات در این زمینه زیاده. حالا من به عنوان نمونه بعضی از آیات که یه خصوصیتی به نظرم در این آیات هست براتون عرض میکنم که چقدر اهتمام داده شده به علم. همینجا توجه دارید خود این آیه که خوندیم، خداوند به عنوان این که اینها مورد لطف خاص ما قرار گرفتن می فرماید ما به اینها علم دادیم. پس یعنی اون چی که امتیاز آوره شخصیت حقیقی برای انسان به وجود می آورد علم است، آگاهی است که امتیاز حقیقی است. و همین آیه که خوندیم یک باز در قرآن کریم می‌بینیم که از علم چنان برداشت شده که نقطه مقابلش به عنوان کوری یاد شده. افمن یعلم انما انزل علیه من ربک الحق کمن هو اعما. اون کسی که آگاه شده به اون چه که باید آگاه بشه، یعنی مطالب لازمی که باید بفهمد، باید بداند، این مطالب رو فهمیده، اون چه که از ناحیه خدا نازل شده است بر پیامبران و پیامبر گرامی اسلام برای سعادتشون این آرا دانسته، مثل کسیست که نکور است و ندانسته، تعبیر شده از اونی که نمیدانه به کور. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما. خیر، بنابراین معلوم میشه خیلی مهمه. البته مشخصه که اینجا کمن هو اعما یعنی همون که نمیدونه. گاهی هم میشه که کسی اعمای ظاهری است، یعنی چشمش نمیبینه ولی بینش واقعی داره، به قرآن آگاه هست که ارزش داره، اون در حقیقت بیناست. اونی که چشمش کسالت پیدا کرده، چشمش از دست داده، شده نابینا، ولی به حقایق قرآن و دین سخت اعتراف داره. او بینای حقیقی است، او به حقیقت دارای علمی است که تعبیر میشه که بصیر است. بصیر از این آیه های متناسب این آیه شریف است که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. سوره مجادله آیه 11 مثلا که خداوند متعال می‌فرماید که اونایی که ایمان دارن اما آگاهیشون کمه، در همون سطحی که گرایش و حق پیدا کردن که خودش سطحی از علم، اما اونی که به اضافه ایمان آگاهی و اطلاعات ارزنده دیگری هم داره، اوست که رفعت دادیم بود. یرفع الله الذین آمنوا منکم، اونها که ایمان آوردن خدا رفعتشون داده، پیش خدا ارزش دارن. اما والذین اوتوا العلم درجات، اونایی که دارای آگاهی های بیشتری هستند و به اضافه ایمانشون درجات ارزنده این از خداوند متعال دارن. حتما به سمع مبارکتون رسیده اون داستانی که از حضرت هادی علیه السلام نقل میشه که یه وقتی در جلسه آقا حضرت هادی علیه السلام، جلسه‌ای که تشریف داشتن، مثل این که خانهشون بوده، مرکز خودشون بوده، توشکی هم بود و حضرت کنار توشک نشسته بودن، جمعی هم جمع شده بودن از بستگانشون، خیشانشون، پیر، جوان، جمعی جمع بودن. یک جوان وارد شد، این جوان که وارد شد آقا حضرت هادی علیه السلام خیلی احترامش کرد، براش پا شدن قد راست، کنار خودشون جا دادن، احترام خاصی نسبت به این جوان انجام دادن. اونقدر احترامات حضرت نسبت به این جوان فوق العاده بود که یکی از پیرمردای مجلس که از بستگان حضرت بود این به زبون آمد، گفت آقا ما پیر و از خیشان شما و از بستگان شما آمدیم، یه همچه خبری برای ما نبوده، پاشید قدراس رو اینقدر احترام کنید، یه جوان وارد شده شما اینقدر احترام میکنید، من که به دلم آمد، چون به دلم آمد به زبون آوردم، گفتم که این چه کاری بوده کردید. اینو که گفت حضرت فرمودن دوست داشتی و داری که من طبق دستور قرآن عمل کنم یا خیر؟ خب معلومه، فرمودن خود خدا این کار کرده، فرق گذاشته بین اونها که ایمان دارن که ارزش دارن و اونها که ایمان دارن و به اضافه ایمان دارای آگاهی و علم هم هستن. اینه که امتیاز بهشون داده شده. آجا این جام نزدیک ما جا داریم، اینجا ما الان صحبت این داریم میکنیم که خلاصه امتیازات خاصی هست، بله من یه سلواتی برامت کنیم فرمودن خداوند تفاوت گذاشته، چه این که فرموده یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اون وقت حضرت فرمودن فرق این جوان با شما اینه، این قدرت اثبات حقانیت امامت ما را در هر جمعی که قرار بگیرد و بحثی بشود این قدرت رو داره، میتواند وقتی بحث بشه اثبات کنه حقانیت ما رو، این علم رو داره، شما این علم رو ندارید. چون این چنین است طبق اون چه خداوند متعال امتیاز داده بعضی را بر بعضی، من هم این امتیاز رو دادم، براش با شدم، احترامش کردم، کنار خودم جاش دادم، چه این که قرآن چنین فرموده و از این قبیل آیات بسیاری است که این آیات، حالا من بعضی از آیاتی که درش خصوصیاتی است در نظر گرفته بودم که عرض کنم، اما هم حال خودم و اینجور صحبت کردن من با این کسالت موجب ناراحتی شما بشود زودتر کاری بکنم که عرضمو جمع کنم، از خیلیش میگذرم، ولی یکی دو تاش از این چند آیه‌ای که در ذهنم بوده و یادداشت کردم که عرض کنم، از این چند تایی که دو تاش عرض میکنم. یکیش اینه، چی داشته میگفتیم؟ از ابتدای برنامه حضرت سلیمان که قرآن فرموده است ما به جناب داوود و سلیمان علم دادیم، خواستیم استفاده بکنیم که چی؟ که هر چه بتونیم سعی کنیم آگاهی هامونه بیشتر کنیم. در رأس همه آگاهی ها هم اعتقادات، اخلاق، احکام و بعد هر علم دیگری که نافع باشه بسیار. اینو تلاش کنیم، اونی که به ما عظمت واقعی میدهد اینه، عظمت حقیقی میدهد اینه. ببینید از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که هیچ کس جز خود معصومین توان ندارد که بیان کند که اینا کی هستند، همه میدونیم، از توصیف همگان آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام بیرون، فوق همه توصیف هاست از امیر علیه السلام. این طرف جا هست، هر کسی میاد بگید این طرف جا هست. شد من یه صلواتم بفرستین یکم دیروتر در شبیانه چه کار نداره. از آقا از امیر علیه السلام سوال شد که آقا ترین امتیاز شما چه امتیازی؟ حالا سوالش در قرآن هم بوده یا نه این خاطرم نیست، مهمترین امتیاز شما چیست؟ حضرت این آیه رو خوندن: قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب. مهمترین امتیاز من در این آیه است که این آیه فرموده است پیامبر ما اینه که قبول نمی کنم رسالت تو، بهشون بگو. دو تا شاهد دارم، یک شاهد خدا و شاهد دیگر اون کس که علم کل کتاب نزد اوست. و اون کسی که علم کل کتاب نزد اوست اون منم. مهمترین امتیاز من امتیاز اینه که علم کل کتاب، یعنی علم، بالاخره علم است، منطقه خوب درجات علم مشخصه. کسی نسبت به اون چی که حضرت عالمان اطلاع نداره اصلا که چی هاست، چقدر است، چنین است و چنان است، ولی مسئله اینه که اطلاعات خاص و به طور کلی علم الکتاب، علم الکتاب. و گاهی خداوند متعال جمعی را که فرموده انتخاب کردم، فرموده است انتخاب کردم علا علمن علا العالمین، یعنی مسئله علم اینقدر مهمه همینطوره انتخاب نکردم، با آگاهی این جمع را بر دیگران ترجیح دادم، انتخاب کردم علا علمن علا العالمین. که در این دعای بسیار شریف عمدن حاشیه‌های مختلف میرم که خب مختلف هستن و از عزیزان و بزرگان و کسانی که صحبت من حدوداً براشون بله توضیح واضحاتیست عذرخواهی بکنم، ولی خب مناسب هست که این حواشی باشه. پس اینجور شد که اختیار عن علمن، ازا وقتی در بعضی از دعاها میبینیم که در ارتباط با ائمه علیهم السلام صحبت میشه، گفته میشه که امتیازشون اینه که ان علمن خدا اینها رو انتخاب کرده. تو اون دعای شریف یه دعایی است که خیلی اهمیت داره، بسیاری از بزرگان به این دعا اهمیت میدادن و داستان لطیفی هم داره این دعا، دعای معروفی است که حالا من انشاءالله زودتر پیداش کنم یک صلواتی برآمد کنیم. خیلیاتون حفظید: اللهم انی اتوجه الیک به نبی که نبی رحمه و اهل بیته الذین اخترتهم على علمن على العالمین، اللهم فضل لی صعوبتها و حزونتها و اکفنی شرها فانک المعافی و الغالب القاهر. این دعا در صفحه 58 از صحیفه ثانیه علویه، جای دیگه هم هست، یک آدرس اینجاست، مجموعه صحیفه ثانیه علویه، مثل بسیاری از مجامع دیگر دعای من بسیار مهم. اون وقت صفحه 58 این دعا آمده، عرض کردم خیلی مشهوره، خیلیاتون حفظید قاعدتا. یک داستان لطیفی هم داره و اهمیت این دعا هم در پایان این داستان بیان شده و برای این که انشاءالله هممون حفظش کنیم و ازش زیاد استفاده بکنیم، هم یه صلوات مرحمت کنیم. حالا ابتدا عرض میکنم که آخرشم آمده در این بیان شریف این کتاب که آقا هست امیر فرمودن این دعا در هر کار مشکل، انسان در ارتباط با یک مشکل مالی قرار گرفته دعا رو بخونه، مشکلی در ارتباط با بچه هاش داره این دعا رو بخونه، مشکلی در ارتباط با مسائل اجتماعی داره این دعا رو بخونه. فرمودن که این دعا این چنین است که کلم آسر علیک شیء ولا تطیق حمله، وقتی کاری برات سنگین آمد طاقتشو نداری، اذیت میشی تو این کار، ولا تطیق حمله، حالا چه این کار در ارتباط با خانوادت باشه سبا اون کان من اهلک، یا در ارتباط با اموال انسان باشه او مالک او ولدک فرزندانت او امر فرعون یعنی طاغ یا منطقات، یا یک ظالم زورگوی داره زور میگه اذیتت میکنه ناراحتت میکنه با زور گفتنش، فقر هذه الدعاء فان الله تعالی یدفع عنك ضرره و یکفیک، خداوند متعال ضرر مورد نظر رو دفع میکنه کفایتت میکنه. بعد هم اینجا داره که ولهذا دعا حکایتون غریبه، حالا باز یه بار دیگه این دعا رو قاطعتر بخونم، اون داستانش اینه، میخوام از رو بخونم خیلی طول میکشه، سریعتر عرض کنم، گاهی هم شاید صحبت شده، یه وقتی یک کسی یک قطع زمینی در صحرا در اختیارش بود و اونجا شتورای زیادی داشت، چارپایان و شتورای، و به وسیله اینا زندگی میکرد، اینا چموش شدن شتورا، تا میخواست نزدیک برود لگد میزدن، دیگه نمیشد که شتورا رو بگیره و ببره و استفاده لازم ازش بارکشی و چنین و چنان و کار لازم انجام بشه، چموش شدن. این جناب که یک چنین وضعیتی پیدا کرد حرکت کرد و راه افتاد و آمد مدینه و برای این که علاج این کار رو با دعا بکنه، یه دعایی بگیرد از کسی که در اسلام موقعیتی داره که این گرفتاریش رفت بشه، وقتی این شخص از مرکز خودش حرکت کرد و آمد، اون وقت وقت خلافت رومی بود، آمد پیش او و گفتش جریان اینه، اونم گفت که دیری نداره مشکل حل میشه، گفت که یک دعا می نسم، این دعا رو می بری اونجا، اینا همشون چموششون از بین بره، راحت راحت می شه. فکتب له رقعتا فیها، وقت یه دعایی نوشت از فلانی، الام مردت الجن و شیاطین ان یزللو هذه المواشیله، این نوشته از طرف فلانیست، خطاب به شیاطین و اجنه، شما این حیوانات رو براش رام کنید که اینا چموش نباشن، الا مردت الجن و شیاطین ان یزللو هذه المواشیله، قال فاخذ الرجل الرقعه، این جنابم این نامه رو گرفت و ابن عباس میگه منم بودم، من ناراحت شدم که این حالا کار ویدیو رو زده که دعا میده و میشناسمش که چیه چطوری اوضاع و حالا دعا میده، اینه که محزون شدم که دیگه همه چیزا رو قص کردم این دعا روشتن شده یکیش، فقط تمام تو لذالک غم من شدیدا، خیلی ناراحت شدم. یعنی از این که حقی رنج ببیند کنار زده بشه، باطلی جاش قرار بگیرد، کسانی که کمی درک داشته باشن خیلی رنج ببرن. تو هر سطحی وقتی یک کسی ببیند عجب حق و باطل جا به جا میشه، رنج دارد برای کسی میفهمه که عجب این نفهمی های گاهی تو جامعه نش پیدا میکنه. باطل ها اباطل به جای حق، کسی که میفهمه سخت ناراحت میشه که عجب چی شده، رنج آور بسیار. اینه که رنج داشته واقعا که میبیند اینجور جا به جا میشه که فلقیت و امیر المؤمنین علیه السلام به حضرت که برخورد کردم جریانو گفتم که چنین بود. فخ بر تو به ماکان فقال والذی فلق الحبه و بر عن نسمه لیعودن نبل خیبه. حضرت فرمودن که دارد نباش، بر میگرده با ناراحتی هم بر میگرده که خواهی فهمید. من هم دیگه همیتون منتظر بودم که بینم چی پیش میاد. مدتی گذشت فعذن انا به رجل، یه وقتم اون مرد پیدا شد، پیدا شد در حالی که در پیشانیش شکافیه که انگوش بذاری جا میشه، شکافیست که انگوش میده جا میشه، سرش معلوم میشه شکسته و حالا خوب شده. بله اون وقت فلم ما رأیتوه بادر تو علیه، تا دیدمش سرعت گرفتم به طرف او. فقلت لهو ما برا اک، گفتم خبر چیه، حالا آمدی چی شده. فقال انی صرت الی الموضع، من رفتم اون مرکز که این شطرها بودن و این نامه رو اونجا افکندم که گفت الی مردت الجن و شیاطین، دیگه نامه به اونا داده شده که اونا دیگه بردن خودشون. فحمل علیه اداد منها، جمعی از شطرها یک دفعه حمله کردم. هیچی، من خوردم زمین و افتادم و این بلاها سرم آمد و قش کردم اصلا. فلم تکن لی قوتون بها فحالنی امرها فجنستو، تا اینکه بالاخره صورتم به این صورت ناراحتی دیدم و گفتم خدایا منو نجات بده. و بالاخره دوستی از دوستان من رسید و وسیله نجات من شد. حالا آمدم بهش بگم که این نامه تو خاصیتش این شد که ما رفتیم که نامه رو پرت کردیم به طرف اونه که تو گفته بودی به اینا نوشتی دیگه، که اونا بردارن، که من که اونا نمیدیدم جنی شیاطینی، و چنین شد و اینا ریختن و از این شده در حدی که میبینین نشانش در پیشانی من چیه. اینو گفت. فقلت له سر الی فعلمه، من هم گفتم برو بهش بود. فلما سار الی و عنده نفرون فاخبره، رفت و جمعی هم پیشش جمع بودند و خب دوران خلافتش بود. اخبره به ماکان فزبره، چی ردش کرد و قال له کذبت، دروغ میگی، لم تذهب به کتابی، تو همچیکاری نکردی، نامه من نرسوندی و الا اینا به حرف میکردن. و گفت به حق صاحب این قبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم من نامه تو بردم اونجا افکندم، نتیجهش این شد. با ضرب و زور بیرونش کردن از پیش خلیفه. بله فزبره و اخرجه عن، وقتی بیرونش کردم من بهش گفتم حالا بی خدمت هست امیر، آوردمش خدمت حضرت. فتبسم، تبسمی کردن و به من فرمودن نگفتم بهت برمیگرده. ثم اقبل على الرجل فقال له انصرف، حضرت اون وقت نگاهی به این شخص کردن، توجه کردن، بعد هم فرمودن که حالا برو. فا فسر الى الموضع الذي هي فيه و قل این دعا رو بخون. همین که الان خوندیم دعای کوتاهیست، خیلی مضمون عالیست. اللهم انی اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمه، خدایا توجه میکنم به تو به وسیله پیامبرت، پیامبر رحمت، و اهل بیته و خاندانشون، اونهایی که اخترتهم علی علم علی العالمه. صحبت اینجا بود در این داستان حضرت سلیمان که ما به داوود و سلیمان علم دادیم. گفتم در آیات شریف ای قرآن در ارتباط با اهمیت علم آیاتیست فراوان، بعضیش خصوصیت داره. یکیشو عرض کردم که گاهی به این صورت ای قرآن بفرماید ما جمعی را انتخاب کردیم، اختیار کردیم علی علمن. این تذکر به این اهمیت مسئله است، علی علمن. اون وقت به این مناسبت گفتیم که این علی علمن در ارتباط با ائمه علیهم السلام آمده که در دعا هست خدایا به حق این بزرگوارانی که بر جمیع هستی اینها را برتری دادی با آگاهی، اخترتهم علی علمن علی العالمین، اون با خدایا این کار مرا آسان کن، رام کن، سختیش را آسان کن، شرش را کفایت کن. تویی که عافیت بخشی، غلبه کننده‌ای و بر هر چیزی قادر و قاهری. این دعای کوتاه و گفتم تکرار کردم حدود صفحه 58 صحیفه ثانیه علویه. اون وقت حضرت فرمودن که این دعا رو بخوان، بهش دست داده، اونم رفت و بعد از مدتی این جناب که از خدمت حضرت رفت، قد مر رجل و معه جملتون قد حملها من اسمانها، آمد با به اصطلاح هدیه های خدمت حضرت و جریان رو گفت. گفتش که وقتی من رفتم این دعایی که شما فرمودید خوندم، بله وقتی که چنین شد که من این دعا رو خوندم، اون وقت اینشم بعد نیست از کنم، وقتی آمد خدمت حضرت بعد مدتی که کار انجام شد، اینا همه رام شدم، حضرت فرمودن خب من بگم جریان چی شد یا خودت میگی؟ گفت آره شما بگید خوشمزه تره. گفتم بسیار خوب. فرمودن که وقتی تو رفتی این دعا رو خوندی و تا این دعا رو خوندی در ارتباط با اینها، اینا جمعشون آمدن پیش تو یه جوری آمدن که تو فهمیدی اینا دارن کوچیکی میکنن، به تو کوچیکی میکنن، آروم شدن، هیچ چموش نیستن، تو هم یکی یکی با اینا هیچی، گردنشون رو گرفتی، دستشون رو گرفتی، دست کشیدی به اینا، این کارا رو کردی. اینها ذلیل و خاضع پیش تو آمدن، فأخذت بنواصیها، گردن اینا رو گرفتی، پاشون رو گرفتی، واحدن بعد آخر. چنون حضرت جریان رو تشریح کردن که چنین شد، گفت مثل این که شما اونجا بودید اصلا. فقال الرجل صدقت یا امیر المؤمنین کأنک کنت معی، مثل که شما با من بودید. فهازا کان، همینطور که فرمودید همینطور شد. فتفضل به قبول ما جئتو که به، اون چه من هدیه آوردم این هدیه ها رو از من قبول کنید. اون وقت حضرت باز براش دعا کردن و خبر هم به دومی رسید که این رفته خدمت حضرت و چنین شده و چنان شده. تا آخر اون وقت اینجا داره که دیگه اون باز خیلی متأثر شد و ناراحت شد و حتی تبین الغم فی وجهه و انصرف الرجل، این مرد دیگه کم بکم وضع مالش هم خوب شد و مکه مشرف میشد هر سال. و اونگاه حضرت امیر فرمودن، اینه که گفتم تکرار میکنم، کل من استصعب علیه شیء من مال او اهل او ولد او امر فرعون من الفرائنه فلیبتهل بهذا الدعا. کسی هر مشکل مالی، اجتماعی، ظلم ظالم، مسائل مختلف براش پیش بیاد از مشکلات، این دعا را با ابتهال بخواند. فلیبتهل با ابتهال بخواند، با تضرع، با زاری، که دعا از چیزهایی که درش خیلی بجاست غفلت نشود، اینه که انسان سرسری نخونه، با توجه بخونه. و حتی المقدور، اگر بکایی در کار نیست، حالت تواکی باشه، حالت همون توجه خاص به حضرت حق و درخواست با تضرع باشه. فانه یکفی مما یخاف انشاء الله. اینجاست که اثر خواهد داد و خداوند متعال کمک خواهد کرد. خب پس تا اینجا در ارتباط با این جهت خواستیم که توجه بیشتر داشته باشیم عزیزان، که مسئله چیز فهمی خیلی ارزنده است. انسان از جلساتی که میفهمه، در اون جلسات واقعا چیز میفهمه، ارتباط با افرادی که میفهمد که از اونا چیز یاد میگیره، چیز میفهمه، اینا رو تقویت کنه. کتابایی که خوب است و مفید است میتواند بخواند، استفاده کنه، که آگاهی و حرکت در جهت هرچه بهتر چیز فهمیدن، این در دینمون هرچه فکر کنیم از آن بیشتر تأکید شد. البته این که بودم هر کتاب بخونه یا افراد اشخاص، همش یه مشکلاتی شده که کار مشکل شده، فقط من یک راه حل به ذهنم میاد با این مشکل. مشکل اینه که خب چاپ است و هر چی میشه چاپ میشه. باور کنید بعضی از کتاب ها چاپ میشه که 100 میلیون زنا به گرد اون کتاب نمیرسه. یا اونقدر منحرف، اونقدر چرت، اونقدر آلودگی درش هست، که اگر جامعه اهل زنا بشن، با یک مطلب اون مطالب نمیتونه که مقابله بکن. بسیار بد، نادرست، منحرف. کتاب های چاپ میشه بسیار خوب، عالی، در خوبی نمیشه تعریف کرد. چاپ دیگه، کتاب های چاپ میشه قاطی، یه قسمتش خوب و خوب، یه قسمتش بده بد، یک صفحش عالی، یک صفحش قاطی قاطی. اون وقت تشخیصش برای افراد کار مشکلیه. لذا رو ما میگیم برید کتاب بخونید. حالا کسی جوونی پیری میخواد کتاب بخونه، حالا چیکار کنه؟ رفته تو کتاب فروشی، کتاب فروشی میگه همه چیز داره، هر کتاب میخوام، بدترین کتاب داره، بهترین کتاب داره، چون بعض پوله براش دیگه، میخواد یه پول در بیاره، حالا از هر چی میخواد بشه. و افرادم که چاپ شده فکر میکنن هر چی چاپ شده یک خصوصیت داره دیگه. پس یه وقتی کسی میگفت، دم کتاب فروشی بودم، به کسی کتاب حسین کرد میخواست بخره، گفتم این کتاب حسین کرد میدونی که همش دروغ و چیزی نیست، اما حالا ممکنه توش اون حکمی هم باشه در این حاله. گفتش که عجب، اینجوری گفتم من، گفت پس چرا چاپ شده؟ میگه که هرچی چاپ شده فکر بکنه دیگه خوبه دیگه. خب حالا قادر کسی کتاب بخونه چیکار کنه؟ میگه من افراد سوال کنه، افرادم قاطیست، افرادم اینم میگه درس خودم، اونم میگه درس خودم، اینم میگه کتاب نوشتم، اونم کتاب نوشتم، اینم میگه شاگرد دارم، اونم میگه شاگرد دارم، اینم چه اینم چی میشه؟ خیلی وقتی قاطی میشه حق و باطل مشکل میشه. خدا رحمت کنه آقای حرفای لطیف زیاد میزد، میگفت که یه دوستی داریم، گفتم ما 3 پسر داریم، از یکیش، از دو داشت خیلی راحتیم، یکیش ناراحت میکرده، یکی میدونیم هر چی میگه دروغ میگه راحتیم، و هرچی میگه فلانی آمد میدونم دروغ میگه، او جنسه زیاد شد قیمتش میفهمم دروغ میگه، او کم شد میفهمم دروغ. یک پسرم هم هرچی میگه راست میگه، اونم راحتم، کی آمد چی نشد چناشد میفهمم که داره. یک پسرمون گاهی راست میگه گاهی دروغ میگه، این ماره بیچاره کرده. اونجا که راست میگه من فکر کردم این نکنه دروغ گفته باشه، بعد ببینم راست گفته و عکسش. این ماره
وقتی حق و باطل قاطی میشه تو میشه اصلا بیچارگی درست میشه. یک راه داره عزیزان و بس. اون یک راه اینه که انسان به خدا راست بگوید که خدا تو خودت کمک کن، تو خودت دستگیری کن، منو با کسی ارجاع بده، به کسی ارجاع بده، به کسی حوالم بده، به تعبیر خودمون به کتابی منو برسون که خوب باشه، تو کمک کن. اوست که میتواند تو تمام تاریکی ها روشن بسازد، اوست که میتواند در همه مراحل دستگیری کنه. خداست دیگه بتونه ویلو قاطی شده. این حرف هم حرفیست که از آقا هست عسکری علیه السلام هست. نشد که من حدیث رو از فرصت نشد در کتاب شریف احتجاج توسی هست جلد دوم که کسی از حضرت سوال میکنه که ما چیکار کنیم میفهمه متخصص مراجع کن. اینو دیگه نقل معناست. یا آقا متخصصین هم مختلفن، بعد چیزی دیگه هم میفهمن، اون کسی که راویاش بیشتره چلیه نه چلانه، بالاخره به متخصص. یا آقا متخصصین هم، این هم به نظر من متخصص، اونم خودش متخصص و دوام خودش بود. بالاخره حرف به اینجا میرسه، حضرت میفرمان با خدا صداقت داشته باش، به خدا راست بگو، اون وقت خدا برات معلم هم میفرسته و حالت قبولی هم به خاطر این صداقت تو به تو میده. این آخرش، این آخرین دواست در تمام این مشکلاتی که پیش بیاد در ارتباط با این مسائلی که داریم عرض میکنیم، در اثر این قاطی شدن حق و باطل در سطحی بسیار عظیم، گاهی میلیارد ها پول مصرف میشه برای ترویج کردن از کسی که اصلا ترویج نداره، گاهی هم میلیارد ها پول خرج میشه برای ترویج از کسی که خیلی خوبه. وقت کی بفهمه کی درسته، کی نادرسته، چی درسته، چی نادرسته. و کتاب هم همینطور دیگه. ما حالا بگیم ها این جوان ها برین کتاب بخونیم، حالا این بنده خدا رو چکا کنه چی بخونه، و چنین و چنان تا آخر. ولی اگر کسی بالاخره در این صدد هست و میخواد از نظر اطلاعات علمی در سطحی بالاتر، قریتر، جدیتر موفق بشود، این حالت همیشه درش باشه که بار پروردگارا اون چه که تو خوب میپسندی همان به من ارجاع داده بشه، من از تو درخواست دارم، از تو کمک میگیرم و با صداقت از تو درخواست میکنم که من رو راهنمایی. و خداست دیگه میتواند که همه جا راهنمایی کنه، همه جور راهنمایی بشه. من اتفاقا برخورد کردم به اضافه این که حدیث چون هست دیگه مطلب روشنه، افرادی رو برخورد کردم واقعا که اینا صداقت با خدا داشتن. من به جان خودم اینجور شده که با تعدادی برخورد کردم تعجب کردم این از کجا اینقدر این حرفا رو خوب گرفته، چطور شده اینقدر. تا اونجا که من فکر کردم بر صراط مستقیمه، و یا اینکه این حرفا رو اینقدر خوب گرفت چطور. بعد معلوم شده گاهیش برزیدم ازش که چی شد که شما بعدت اینه، گفت واقعش اینه که من به خدا گفتم که خدا گیج شدم دیگه، گیجم دو درست کنم، نمیدونم بگم یا نگم، از حرفای دیگه مون میمونیم. ولی اینا تذکرات است که بی نفع نیست. یکی از سفر عمرم بود یادم میاد، خلوت بود صحنه مسجد الحرام، من نشسته بودم نام نزدیکای بیت بودم، یکی با حال احرام آمد که حالا عمره مفرد رفته بود یا هم دو هنوز بارم بود، از طرف بیت آمد خود رو معرفی کرد نشسته بود، من از مثلا اطراف کرمونجا بود یا هست، من از نظر مالی وضعم خیلی خوبه، در فلان رشته تخصص دارم، وضعم اینه چلی نه. من به ذهنم آمده که برم قوم و اونجا درس بخورم. گفتم شما رو دیدم حالا مشورت بکنم که خب کجا برم، چجوری وارد بشم، چیکار بکنم. گفتم چی شد که به این فکر افتادی؟ اسم یک کتابی بود که اون کتاب توش درست و نادرست خیلیه، درست هم داره نادرست هم داره. اینا معمول درستاش برخود کرده بود که میفهمیدم، گفت اون کتاب اون چند جمله اینجوری که حرف درستی هم بود که نادرست هم فرامون داره. من آگاه بودم اون کتاب. بعد من دیدم که اتفاقا اگر بره از همین مسیرم بره که توی چاله های بیفته که همون نروت خیلی بهتره. گفتم که بدون که تو هر جمعی درست و نادرست بسیار و در هر حوزه کارهای مختلفی درستی ها نادرستی ها مختلف و بسیار، بهترین افکار گفتم در حوزه مقدس قم هست، بدترین افکار هم هست و تو اگه بخوای وارد بشی وقت چیزی که من میفهمم ایناست دیگه. اونجا روشن با او صحبت کردم که نمیخوام حالا وارد بشم. گفتم و اینم میگرفت و با یک تصدیقی و حالت کاملا قبول. من گفتم تو خودم تعجب کردم که این چطور هم یه مقدار میفهمه هم قبول میکنه با این که قاعدش نیست برم که نمیشناسه اصلا، حالا تازه بشناسم چیزی نیستیم در مقابل اون چی که گاهی شهرت هاییست اوزاییست. و من آخرش از سوال کردم، گفتم چی شد که تو حرفه که من گفتیم جیوه نگرفتی و قبول کردی؟ و گفت واقعش اینه که الان که محرم بودم کنار حجر اسود اونجا به خدا عرض کردم خدا میخوام برم حوزه قم، همین الان سر راه من یک کسی برسون که هر چی میگه درست باشه توی زمین. حالا این والله نظرم این نبود که حالا من حرف درستی گفتم، خواستم داستان رو گفته باشم. الا از این جهتشه که جور و بلد بودم بگم و اول تو ذهنم نبود، جوری میگفتم که معلوم نشه که با من برخورد کرده و یک دیگری میگفتم، یک کلی میگفتم. و گفت الان ادعای من این بوده، من دیدم الان من دعا کردم دارم میفهمم که تو درست میگی و خدا حال قبولی به من داده که میپذیرم میبذارم. گفتم خب حالا با توجه به این جهت کجا برو کجا برو کجا نه. اینه راست بگوید انسان با خدا، خداست عالم علی الاطلاق، قادر مطلق و مهربانی که مهربانیش به وصف نیاید. وقتی بندهش جدی بگوید که پروردگارا دستمو بگیر، لطف میکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خب حالا تا اینجا در ارتباط با این جمله اولی که حاشیه‌مون یه مقدار زیاد رفت، باید سعی کنیم که حواشی اینجوری رو کمتر بشه.